به حضرت موسی خداوند فرمان میدهد. به چه دلیل یادآور بکنید؟ ایام الله رو ذکرش بکنید. این ایام خدا چیه؟ مگر همه روز مال خدا نیست؟ چرا این ایام الله چیه؟ ما خداوند دلیلم میده، به این خاطر یادآور بکنید. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این نشانه های وجود داره برای هر کسی که میخواد صبر داشته باشه، شکرگزار باشه. یعنی صبر کننده اون کسی است که وقتی به حقیقت میرسه دیگه حقیقت رو ول نمیکنه، صابر اونه. امام حسین خیلی راحت میتونستن مسئله زندگی خودشون رو حل کنن. ببینید در این زمانی که ما و شما در این زندگی میکنیم، از هر جهت ما میتونیم بگیم که اون از زمانهای سابق ما وسایل بیشتری داریم، تسهیلات بیشتری داریم، مردم بیشتر زندگی میکنن، دواها، داروها، معالجات، همه چی بیشتر بهتر شده. اما یک کمبودی در تمام جهان الان محسوسه، مردم حس میکنن. این کمبودی معنویته. ما خیلی مادی شدیم، ما بیشتر توجهمون به مادیاته. زمان امروز از مادیات دیگه شروع میکنه به ترسیدن. شما اون اشخاصی رو که در همه فراغت ها، در همه تسهیلات زندگی با همه اینا روبرو هستن، الان سوال میکنن، پیش من میان، Can you teach us spirituality؟ آیا شما معنویت میتونید به ما درس بدید؟ مگر معنویت درس دادنه؟ معنویت موضوع تدریسه؟ معنویت سلوکه. بایستی رفت اون راه، اون راه بایستی رفت تا بتونیم مثل هر، مثل هر آخرین لحظات در عاشورا بتونیم یه حقیقتی رو پیدا کنیم. کمال تمام کربلا، کمال تمام کربلا یک نفر هر. کسی که امام حسین رو گرفتار میکنه، به امام حسین میگه من نیومدم که شما رو قتل کنم، با شما دعوا کنم، جنگ را بیاندازم، به من حکم شده که همراهتون باشم، هر جا گرفتید من با تو باشم. با اون صداقت امام حسین روبرو شده. خور هرچی بگیم یک تینت پاکی داشت، یک عجب حقیقتی داشت در ذهنش بود. بر همین بود که وقتی در منزل شرف اینا رو همه تشنه دیدن، امام حسین به قول طبری گفته قال لفتیان اسقل ما القوم و رشف الخیر در شیفه، این آب بدید. امام حسین برای خودش آب جمع کرده بود، برای لشکرش، برای بچه‌هاش آب جمع کرده بود. اما در اون منزل وقتی خور رو، لشکرش رو تشنه میبینه، حتی اسبانشون رو، دهانشون، زبانشون از دهانشون در آمده بود، میگه اسقل قوما. به جوانان بنی هاشم داره میگه، به ابو فضل، عباس، ولی اکبر، اینا جلو آمدن، شروع کردن به آب دادن. و خود امام حسین با نفس نفیس خودش جلوی بعضی از این سپاهیانی که نمیتونستن به مشک و چیزی برسن، خودش میاد جلوشون آب میذاره. جلوی اسبارها آب گذاشته شد تا اسب آب سیر بشه از آب. شما، من میخوام این منزلت اخلاقیات رو توجه داشته باشید، این اخلاقیات بالایی که فرزند رسول صلی الله علیه و آله وسلم داشته، این چه اخلاقیاتی بوده، این چه وضعیتی بوده، این چه درونی بوده. که من میخوام بگم که از ضعیفترین روایتی من نخوندم، هیچ جای نخوندم. این همه مطالعه 40 ساله دارم میگم، ضمانت میدم ها، 40 ساله دارم این کتاب ها رو پشت پی کنم، ولی میبینم که نه، هیچ جا حتی ضعیفترین روایت ندیدم که سقینه به باباش گفته باشه بابا مگر ما به اینا آب نداده بودیم، چرا آب نمیدنویم؟ شما میبینیم بچه کوچک چقدر شرافت داره، احسان کردن و بعد در باره احسان صحبت کردن اصلا جوان مردی نیست. این ببین آزاد منش حسین ابن علی، بچه هاش همینطور که هیچ بچه نگفته یا عبدالله از اینا آب بطلب، شما به اینا آب داده بود، یادآوری بکنید که ما به شما آب داده بودیم، ولی کربلا اینها از هیچ کس آب نطلبیدند. سبحان الله.
شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود درباره لزوم معرفت در بررسی تاریخ اسلام. در این فرصت کوتاه به بیان خاطره ای از دکتر علی شریعتی درباره آقای ساشادینا اکتفا می‌کنیم. دکتر علی شریعتی در قسمتی از سخنرانی خود در دانشکده نفت آبادان در سال 1350 گفتند که از تانزانیا من دوستی داشتم که شیعه اثنااشعری بود و آمده بود اینجا یک رشته‌ای بخواند و شاگرد من هم بود. این آقای ساشادینا در تانزانیا از دانشمندان و نویسندگان آنجا و برای خودش شخصیتی مهم داشت. می گفت ما آنجا یک وضع خاص داریم و اقلیت کوچکی هستیم. با هم نشستیم. گفتیم باید زکات بدهیم، سهم امام بدهیم. خب به چه کسی بدهیم؟ کسی نیست. پس خودمان باید کاری بکنیم. آمدیم یک صندوق درست کردیم. پولهای زکات را در آنجا ریختیم و تحت نظر یک هیئت به مصرف مشکلات اجتماعی رساندیم. بعد مسئله خمس پیش آمد. خب سید نداشتیم. گفتیم این را چی کار کنیم؟ آمدیم یک سازمان بیمه درست کردیم و تمام شیعیان آنجا را بیمه کردیم. بیمه عمر و بیمه‌ای که دائما روی سرمایه‌اش پول می‌آمد. بعد آمدیم یک بانک قرض‌الحسنه درست کردیم که به همه سرمایه بدهیم بدون یک شای ربا و به صورتی که دائما به سرمایه‌اش افزوده شوند. و این یک راه حل اقتصادی بود که نه در نظام سوسیالیستی و نه در نظام سرمایه‌داری چنین چیزی وجود نداشت. مسئله دیگر این که نشستیم و گفتیم این چه کاریست؟ اینجا الان در هر سال مبالغ زیادی صرف خوردن و اطعام می شود که چیز خاصی نیست و از بین می رود. این مبلغ را به مصرفی برسانیم که ارزش داشته باشد. بنابراین یک صندوق گذاشتیم به اسم صندوق بورس تحصیلی امام حسین علیه السلام و هزینه های آن را صرف تحصیل و تعلیم جوانان مستعد ولی بی بضاعتی کردیم که جویای تعالیم دینی و اسلامی بودند. خوب یادم هست که در همان سالهای ابتدایی توانستیم 70 تا 80 جوان را به مراکز مختلف علمی و دانشگاهی اسلامی بفرستیم. دوستان خوبم، این خاطره در جلد 23 مجموعه آثار دکتر شریعتی با عنوان جهانبینی و ایدئولوژی چاپ 1372 صفحه 74 تا 76 به چاپ رسیده بود. هموطنان گرامی، به پایان برنامه امروز سیمای آفتاب رسیدیم. فردا هم در همین ساعت میتونید این برنامه رو بشنوید. یادآوری میکنم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهای شما میتونه نقش مهمی در کیفیت برنامه داشته باشه. پس منتظر ارتباط شما عزیزان هستیم. میزبان حضور گرم شما عزیزان هم فردا خواهیم بود. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
طرح ملی قرآنی 1455. سؤال امروز 27 مرداد ماه: با توجه به آیه 200 سوره آل عمران، چه کسانی می توانند به پیروزی و رستگاری خود امیدوار باشند؟ گزینه 1، مؤمنان صبوری که در راه هدف پایداری می‌ورزند و از کیان خود مراقبت می‌کنند و در رعایت تقوا کوشا هستند. گزینه 2، مؤمنان صبوری که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. گزینه 3، متقیان صبوری که مراقب کیان جامعه خویشند. علاقه‌مندان می توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه www.quran.tv، قرآن بشارت و سامانه پیامکی 30044 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال نمایند و جزء 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 2,000,000 ریال باشند. دبیرخانه طرح ملی قرآنی 1455.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه 27 مرداد: با توجه به آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، چه کسانی می توانند به پیروزی و رستگاری خود امیدوار باشند؟ گزینه 1، مؤمنان صبوری که در راه هدف پایداری می‌ورزند و از کیان خود مراقبت می‌کنند و در رعایت تقوا کوشا هستند. گزینه 2، مؤمنان صبوری که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. گزینه 3، متقیان صبوری که مراقب کیان جامعه خویشند. شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
پروردگارا، از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز. آرزوها و انتظارهایمان را به هرمان مکشان. از درگاه خیشت ما را مران. خدای من، در حالی که تو امید منی چگونه ناامید باشم؟ چگونه سستی بگیرم و چگونه خاری پذیرم که تو تکیه گاه منی؟ ای آنکه با کمال زیبایی و نورانیت خیش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر. آمین یا رب العالمین. دوستان شنونده، التماس دعا داریم. از حضور یکایک شما عزاداری هاتون هم در پیشگاه آستان حق مورد قبول باشه انشاءالله. و ما در این لحظه بشنوید برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت رو.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم ختم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای ذوالفقار ای خالک، رو رو که نی عاشق ای ذوالفقار ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خان خالک.
دلگرم میشوی وقتی که میدانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
ای آن که شکوه و زیبایی تنها از آن توست، ما را دریاب. به نام خدای همیشه مهربان و سلام. اینجا پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاده. صدای ما رو میشنوید در دقایق درخشان نزدیک به اذان ظهر.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي ناري عليك مني سلام الله.
گوشم هر بار زنگ میزند از شوق نام تو را میبرم، بر تار و پود وجودم نام تو را دست گرم عشق نوشته است. نام تو در من تنین بال فرشته است، نام تو در من نسیم باغ بهشت است.
شهر ما شهر خدا شد، با حسین از همه دل میکنیم الا حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه او؟ این چه تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک. با گوشه چشمت به خیمه ها داشتی نگاه میکردی؟
میدونید مردم کوفه بابامو چگونه کشتن؟ انا ابن من قتل به سیف و سنان و الحدید و الحجارت و الخشب و العصا، هر که هر چی داشت.
گریه اگر کنم همین بهر تو گریه می کنم.
خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و
حملت حبك يستفز مشاعري ويسود قلبي حبك متفرد، وأنت في سوق الكفاح تنادي دايم.
در خدمت صدیق ارجمند فاضل گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین حجای پویا هستیم که ضمن عرض سلام و خوش آمد به جناب آقای پویا تقاضا میکنم که در رابطه با اهمیت موضوع پیدا کردن راه از بیراه و جلوگیری از انحرافات و آنچه که به هر حال اهمیت بسزایی داشته در بحث به وجود اومدن کربلا و دوشخیمان زمانه‌ای که در برابر حجت خدا قد علم کردن مقدمه‌ای بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله آقای دکتر شفازاده عزیز و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم که خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچرا که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش با مورد پسند و قبول و استفاده از آن قرار بده انشاءالله. من اجازه بخوام به عنوان مدخل و مقدمه بحث عرض بکنم که ما در جریان عاشورا با یک سری عبرت ها مواجه میشیم که واقعا اینها از منظرهای مختلف قابل تأمل و تدبر هستند. چه میشود که افرادی بعد از اینکه با در واقع ایمان و عقیده وارد راه مستقیم شدند و مدتی هم در اون مسیر بودند چی میشود که بعدا دچار انحراف میشن و این راه رو ترک میکنن؟ و در واقع چرا این دعا اهمیت پیدا میکنه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب؟ بحث زیغ بعد از هدایت یعنی انحراف بعد از هدایت یعنی چی؟ خب این موضوعی است که باید انسان روش فکر بکنه و تأمل و فکر در این مسائل از همون تفکرهایی است که شاید تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه که فرمودن، یعنی یه لحظه تفکر بهتر از عبادت 70 سال هست، از مصادیقش همینجور تفکرها باشه. خب انسانهایی بودن در طول تاریخ که اینها توفیق همنشینی و معاشرت با ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو در مقطعی از عمرشون و زمانشون داشتن و تا مدتی هم همراه بودن، همسو با اینها بودن. بعد به جهاتی فاصله گرفتن، زاویه گرفتن، گاهی اوقات تبدیل به ضد شدند و مخالفت و معاندت خیلی جدی کردن. چی میشه که این اتفاقات رخ میده؟ واقعا نشأت گرفته از کجاست؟ جوابی که باید بدیم این است که واقعا افراد خودشون دخیل در این قضایا هستن. اینجور نیست که بگیم یه اتفاق یهویی رخ داده، یک انحراف، یک زیغ، یک برگشت به عقب و ارتجاع یا ارتداد، این یهویی صورت نمیگیره و گتره‌ای و بی‌حساب هم نیست. اینا عوامل و اسبابی در وجود خود انسان داره. اگر خلاصه بخوام عرض بکنم این است که ما هر کدوم از رذایل اخلاقی رو که در وجودمون هست اگر نتونیم مهار و کنترل بکنیم، این رذایل اخلاقی یک روزی خودشون رو به عنوان بزرگترین دشمنان ما نشان خواهند داد و ما رو زمین خواهند زد. یعنی هر کدوم از اینها مثل بیماری های سرطانی است که در وجود انسان ممکنه وجود داشته باشه به صورت نهفته و خفته و اگر زمینه رو مساعد ببینه یه جایی شروع بکنه به رشد و نمو و اعضای انسان رو از کار بندازه و تدریجاً باعث مرگ انسان بشه. در مورد رذایل اخلاقی هم همینطوره. رذایل اخلاقی انسان اون خصوصیات اخلاقی هستن که اگر درمان نشوند بیشترین آسیب و ضرر رو به انسان میزنن، قبل از اینکه دشمنان خارجی انسان یعنی انسانهای دیگر یا حتی موجودات دیگر بخوان به انسان آسیب بزنن، این رذایل اخلاقی خود انسان هستن که بهش ضرر میزنن. در روایت داریم از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، یعنی دشمن ترین دشمنانت همون نفس توست که در درونت قرار داره. خب باید انسان بترسه این هواهای نفسانی، این کبر مثلا، این حسادت ها، این حرص ها و طمع ها، آزمندی ها، این عجب و غرور ها، از خود راضی بودن ها، خودشیفتگی ها، این روحیه بخل و شح نفس یعنی انحصار طلبی، تنگ نظری، اینا رذایل اخلاقی مهمی هستن و اینا یه جاهایی بزرگانی رو لغزاندن، بزرگانی رو دچار خطا و لغزش کردن. حالا ما که جزء بزرگان هم محسوب نمیشیم در این عرصه ها. پس باید انسان مراقبت بکنه این رذایل اخلاق